ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه 23 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سخنگوی سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوریه امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده است. بابک یکتاپرست صبح روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون رسمی ایران آماری درباره کشته ها و مصدومان حوادث ناشی از چهارشنبه سوریه از ابتدای اسفند ماه تا کنون ارائه داد.
تعداد فوتی که تو این بازه زمانی داشتیم سال گذشته 19 مورد بود، به لطف خدا امسال به 15 مورد رسیده. بخوایم به آمار روز خود چهارشنبه سوریه اشاره کنیم، ما سال گذشته 8 نفر فوتی داشتیم و امسال این عدد به 4 نفر تقلیل پیدا کرده.
به گفته آقای یکتاپرست شمار مصدومان حوادث امسال از 4700 نفر گذشته که از میان آنها 257 نفر دچار قطع عضو شدند و 1282 نفر هم با سوختگی مواجه هستند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام استعفای محمد مصدق معاون اول این قوه خبر داد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این استعفا را پذیرفته است. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده، محمد مصدق در متن استعفایش با اشاره به تشکیل پرونده‌ای که دو فرزند او در آن متهم هستند نوشته است که به دلیل جلوگیری از هر گونه شایبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در این پرونده از سمتش کناره‌گیری می‌کند. محمد مصدق تیر ماه سال 1400 به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شده بود. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه دو فرزند محمد مصدق به اتهام فساد مالی با سوء استفاده از نام پدرشان خبر داده بودند. نام فرد جایگزین محمد مصدق اعلام نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت نیست. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون روسیه در روز چهارشنبه بیان کرد. او گفت اگر موجودیت کشور روسیه مورد تهدید قرار بگیرد، ما آماده استفاده از هر نوع سلاحی از جمله سلاح هسته‌ای هستیم. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را از نظر مسکو مداخله دانست و گفت در آمریکا کسانی هستند که می‌دانند روسیه این اقدام را مانند ورود نیروهای آمریکایی به خاک روسیه تلقی خواهد کرد. جنگ روسیه با اوکراین حدود 3 هفته پیش وارد سومین سال خود شد. نتایج انتخابات مقدماتی چند ایالت دیگر آمریکا مشخص کرد. جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با دستیابی به تعداد مورد نیاز نمایندگان نیابتی برای نامزدی از جانب احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات بار دیگر با یکدیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور رقابت خواهند کرد. به این ترتیب آمریکا پس از حدود 70 سال بار دیگر شاهد تکرار رقابت دو نامزد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. نامزدی رسمی جو بایدن و دونالد ترامپ در همایش حزبی تیر ماه سال آینده احزاب جمهوری خواه و دموکرات اعلام خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 15 آبان سال 1403 برگزار خواهد شد. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران از بازداشت 5 نفر از اعضای شرکت کوروش کمپانی خبر داد و گفت بیش از 5000 نفر در تهران و استانها از این شرکت شکایت کردند. حسین رحیمی روز چهارشنبه بدون اشاره به نام افراد بازداشت شده میزان بدهی شرکت کوروش کمپانی را 180 تا 200 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این عدد تخمینی است. این مقام پلیس ایران همچنین گفت 25 نفر از به گفته او سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را انجام داده بودند وجوه دریافتی را بازگرداندند. شرکت های کوروش کمپانی که در حوزه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت داشت با وعده فروش گوشی آیفون به قیمت 20 میلیون تومان مبالغی از هزاران نفر گرفته و به تعهداتش عمل نکرده.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. روزنامه وال استریت جورنال گزارشی اختصاصی منتشر کرده و متذکر شده که تهدیدهای تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو به افزایشه. در این مورد بیشتر خواهید شنید. براتون خواهیم گفت از گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا که جمهوری اسلامی رو یک تهدید برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده، با تاکید بر حملات سایبری نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه. و دست آخر خواهیم پرداخت به رقابت فوتبال میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس، دربی و یا شهرآورد تهران. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی با اشاره به افزایش تهدیدهای خرابکارانه در خاک اروپا در ماه‌های اخیر، منشأ تهدیدهای جدید را جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن ذکر کرده است. این تهدیدها و عملیات خرابکارانه پس از آغاز جنگ غزه تشدید شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود به کشف برخی از تهدیدهای تروریستی در کشورهای اروپایی در طی ماه‌های اخیر اشاره کرده است. در تازه‌ترین مورد، مقام‌های امنیتی ایتالیا روز دوشنبه از بازداشت 3 فلسطینی در یکی از شهرهای آن کشور خبر دادند و اعلام کردند آنها مظنون به برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در یک کشور نامشخص بودند. چند ماه پیش نیز پلیس اتریش و پلیس بوسنی دو گروه جداگانه از پناهجویان افغان و سوری را به همراه اسلحه و مهمات بازداشت کردند. از تلفن‌های همراه برخی از این بازداشت شدگان تصاویری از اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا به دست آمد که نشان می‌داد انگیزه آنها در ارتباط با جنگ غزه است. اندکی پیش از آن نیز چند تبعه تاجیکستان در آلمان دستگیر شدند و پلیس اعلام کرد آنها مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله به یک کلیسای جامعه در کرن و یک کلیسای جامعه در وین در ایام کریسمس بودند. وال استریت جورنال از قول مقام‌های امنیتی نوشته است این حوادث جداگانه نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی علیه کشورهای اروپایی نه تنها در حال افزایش است، بلکه از منشأ‌های جدیدی سرچشمه می‌گیرد و کار نهادهای امنیتی را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین گزارش، از سال 2015 به این سو تهدیدهای تروریستی در خاک اروپا عمدتاً از سوی داعش بود و تا حدی کنترل شد، اما تهدیدهای کنونی گروه‌هایی مانند داعش خراسان، ایران و گروه‌های نیابتی آن مانند حزب الله لبنان و حماس هستند. به نوشته وال استریت جورنال، جمهوری اسلامی که هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از کشور و در اروپا را قبلاً در کارنامه خود داشت، اخیراً یهودیان ساکن این قاره را نیز به اهداف خود افزوده است. در آذر ماه امسال، یک شهروند ایرانی آلمانی مرتبط با جمهوری اسلامی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری یا ایجاد حریق در کنیسه‌ای در شهر بخوم آلمان به حدود 3 سال زندان محکوم شد. سرویس اطلاعات داخلی آلمان چند ماه پیش هشدار داده بود که جنگ غزه این عوامل را فعال کرده و افراد و نهادهای یهودی در سراسر اروپا از جمله اهداف بالقوه هستند. به نوشته وال استریت جورنال، حماس و حزب الله پیش از این نیز از اروپا به عنوان مرکز جمع‌آوری کمک‌های مالی و خانه امن برای عوامل عملیاتی خود استفاده کرده‌اند، اما این گروه‌ها اکنون در حال طراحی ترور و خرابکاری در اروپا هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی ایران را یک تهدید برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده که تلاش می‌کند از طریق حملات سایبری نیروهای شبه نظامی در منطقه و همچنین گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه به آمریکا و متحدین این کشور در منطقه ضربه بزند و در عین حال خطر اقدامی نظامی علیه خود را کاهش دهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به عنوان یکی از تهدیدکنندگان منافع متحدان و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه نامیدند که تلاش دارد ضمن تثبیت قدرت منطقه‌ای تهدیدات علیه خود و خطر درگیری نظامی مستقیم را به حداقل برساند. در این گزارش همچنین به سیاست‌های دیگری از ایران چون تقویت روابط نظامی با روسیه و نقش‌آفرینی در مناقشه غزه در جهت تقویه اسرائیل و منصرف کردن کشورهای عربی منطقه خاورمیانه برای برقراری روابط نزدیک با اسرائیل اشاره شده است. این سند در خصوص روابط ایران با گروه‌های شبه نظامی در منطقه همچون حزب الله و حوثی‌ها هم تأکید دارد که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها با ایجاد روابط، ارائه حمایت و بودجه و اعطای تسلیحات و آموزش به شرکای خود در سراسر خاورمیانه تلاش کرده اعضای محور مقاومت را که متشکل از بازیگران تروریست در منطقه است تقویت سازد. در همین خصوص آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده میگوید
حزب الله و ایران به دنبال تشدید درگیری و حرکت به سمت یک جنگ کامل با ما نیستند. با این حال حوثی‌ها وارد مناقشه شدند و تمایل داشتند حتی بدون ایران اقداماتی را انجام دهند. گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران در عراق و سوریه هم که به نیروهای ما حمله کردند بیشتر بر ایالات متحده متمرکز شدند تا بر اسرائیل. آنها از درگیری به عنوان فرصتی برای پیگیری برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.
این گزارش همچنین با اشاره به اعتراض‌هایی که سال گذشته خورشیدی در ایران شکل گرفت، پیش‌بینی کرده با توجه به این پیشینه و همچنین ادامه نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در داخل ایران وجود دارد، شکل‌گیری درگیری‌های داخلی بیشتر محتمل خواهد بود. بخش دیگری از این گزارش به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافته و با اشاره به پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی در این حوزه به آن دست یافته، پیش‌بینی کرده که احتمالاً در پاسخ به اعمال تحریم‌های اضافی، جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت که غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90%، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و توسعه برنامه هسته‌ای خود را در دستور کار قرار دهد. این سند آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا ایران را برای آینده قابل پیش‌بینی تهدیدی برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده است. در ادامه این گزارش با اشاره به حملات سایبری ایران در انتخابات سال 2020، این نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که ممکن است جمهوری اسلامی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر هم بخواهد عملیات نفوذی را در دستور کار قرار دهد تا بتواند با اقداماتی چون ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز، انتشار اطلاعات نادرست و کارهایی از این دست، چرخه انتخابات آمریکا را با اخلال روبرو سازد. وضعیت اقتصادی ایران بخش دیگری از این گزارش است که در آن تاکید شده سوء مدیریت و تحریم‌های بین‌المللی ترمزهای اقتصاد ایران هستند و همچنین فاکتورهایی چون تورم بالای 40%، فشار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا خانوارهای ایرانی نتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند. ضمن اینکه وابستگی ایران به درآمدهای صادراتی نفت و کند شدن رشد اقتصادی چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، باعث می‌شود در سال‌های آینده مشکلاتی چون کسری بودجه و درآمدهای کمتر برای حکومت ایران پیش آید و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها از جمله در صنایع مربوط به آب و برق خواهد شد. در بخش پایانی این گزارش به سن بالای علی خامنه‌ای که یک ماه دیگر 85 ساله خواهد شد اشاره شده. این سند پیشبینی کرده مرگ خامنه‌ای که بیش از 34 سال است قدرت را در ایران در اختیار دارد، میتواند چالش‌های تازه‌ای را در رژیم جمهوری اسلامی و فرایندهای جانشینی پدید آورد.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پایان امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان به دلیل آنچه که عادی شدن شرایط زندگی مردم خوانده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم که به این استان سفر کرده بود، پس از بازگشت از سفر گفته بود روستاییان کمک‌های بیش از نیاز هلال احمر را به مردم سیل زده پاکستان اهدا کردند. مردم محلی اما می‌گویند خانه‌هایشان ویران شده، جاده‌ها، دام‌ها و پل‌ها را آب برده و شرایط زندگیشان سخت‌تر از قبل شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
با گذشت 3 هفته از جاری شدن سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در استان سیستان و بلوچستان، مردم مناطق سیل زده در جنوب این استان میگویند نیازمند خدمات امدادی هستند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در برخی مناطق مردم همچنان نیاز به مواد غذایی دارند و در مناطقی هم خانه‌ها بر اثر سیل به شدت آسیب دیدند. هنوز برخی راه‌ها و جاده‌ها دچار آب گرفتگی یا دچار شکستگی لبه‌ها هستند. خبرگزاری صدا و سیما اما از پایان امداد رسانی به سیل زدگان به دلیل آنچه که عادی شدن شرایط زندگی مردم خوانده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم که به این استان سفر کرده بود، پس از بازگشت از سفر گفته است که روستاییان کمک‌های بیش از نیاز هلال احمر را به مردم سیل زده پاکستان می‌دادند.
رفتم به سیستان و بلوچستان برای سیل. عزیزانمون گفتن که چون بیش از نیازمون بود دادیم به اون طرف مرز، به مردم پاکستانی که اونها هم گرفتار سیل شدن، ولی ما خسارت ندیدیم اونچنان، یعنی خونه هامون سالمه، اونها خونه هاشون هم ویران شده، لذا اون بسته‌ای که شما به ما دادید ما دادیم به اونها.
و این صدای یک شهروند بلوچ از مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان است در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
دوستان، یه بند خدای گوشته که بلوچستان سیلزده هم بسته غذایی نیاز نیست. ما بسته غذایی دیم نیم به پاکستان هم. گوشی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به خدا قسم میده والله شاید لوبیایی نی، شاید برنجی نی، روغنی نیستن، ولی چند وقت نوارتگیش. شما یه گوشه بسته غذایی ده لازم نی دیمش نیم به پاکستان، درست پاکستان سیلزده هم. بلکه اول وطیق هم بیا بچار، شما بیا پیشنه این روستان تو که روستان بیا بچاری به واسه چطوره؟ شما یه گوشه نیاز نیم، چطور نیاز نیم؟
ساجد عرب سرخی، فعال مدنی که به مناطق سیلزده سفر کرده، در توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است که مردم از هلال احمر و نیروهای امداد رسانی شاکی هستند. امداد رسانی کجاست؟
آقای رئیسی، شما بعد از 10 روز چند ساعت رفتید دشتیاری؟ اتفاقا هلال احمر هم یکی 2 روز قبل از شما کارشو شروع کرد. مردم سیلزده هفته اول رها شده بودن و مسئولین استان اصل بحران سیل رو انکار می کردن. اونهایی که اجازه پیدا کردن موقع پا به سیل زدنتون کنارتون حضور پیدا کنن، یا سر به سرتون گذاشتن، یا جمله های دیکته شده رو براتون خوندن. خودتون انقدر متوجه نبودید که چه حرف مسخره‌ایه و باید بیایید تکرارش کنید تا باعث خنده بشید؟
عادی نشان دادن وضعیت در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان از همان روزهای نخست جاری شدن سیل آغاز شد. استاندار این استان و وزیر نیرو از وضعیت مطلوب گفتند و در مرحله بعد برخی بلاگرها و اینفلوئنسرها با حضور در برخی مناطق سیستان و بلوچستان تصاویری ارائه دادند که به دلیل عدم تطابق با تصویر واقعی مناطق سیلزده واکنش‌های زیادی داشت. خبرگزاری هالوش که اخبار این منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده است که بیش از 400 هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند و بسیاری از مردم روستاهای سیلزده به دلیل مسدود بودن و صعب العبور بودن راه‌ها از دریافت کمک‌های امدادی محروم ماندند و دستگاه‌های دولتی وظایف امدادرسانی خود را انجام ندادند. مردم محلی به خبرنگار شبکه شرق گفتند که در گل و آب زندگی می‌کنند. خانه‌هایشان ویران شده، جاده‌ها، دام‌ها و پل‌ها را آب برده و شرایط زندگیشان سخت‌تر از قبل شده است. به آماری که برخی از مسئولان از میزان خسارت‌ها و وضعیت مناطق سیلزده ارائه دادند هم اگر نگاهی بکنیم، وضعیت با عادی بودن و عادی شدن و همچنین ادعاهای ابراهیم رئیسی زمین تا آسمان متفاوت است. دولت اما مدعی است که دیگر نیازی به امداد نیست.
فرشته قاضی گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت مردم سیستان و بلوچستان پس از سیل.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب، شب گذشته سه‌شنبه شب مراسم چهارشنبه سوری در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد، مراسمی که البته هر سال پس از اون مصدوم و حتی کشته هم بر جای میذاره که امسال طبق گفته مسئولان اورژانس کشور تعداد مصدومان و کشته ها کمتر از سال گذشته بوده. بنیامین سطر گزارش میدهد.
شعار آزادی آزادی، صدای گروهی از مردم است در رشت که برای جشن چهارشنبه سوری امسال به خیابان آمدند. این تنها رشت نبود که شاهد حضور و شادی گستری مردم بود. شادی گستری مردم در جای جای ایران در شب چهارشنبه سوری 1402 هم اتفاق افتاد. آیین و جشن چهارشنبه سوری که در فرهنگ ایرانی نماد پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی و ظلمت است و امسال هم با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. آنگونه که منابع درمانی ایران اعلام کردند، آسیب‌های مرتبط با چهارشنبه سوری 1402 15 کشته و 257 مورد قطع عضو را به همراه داشته است. به دنبال مخالفت جمهوری اسلامی در دو دهه نخست پس از انقلاب 57 با برگزاری جشن چهارشنبه سوری و تلاش حکومت برای حذف آیین‌های این روز از جمله افروختن آتش، مواد انفجاری جایگزین آتش زدن بته شد. اما در سالهای اخیر شادی گستری و رقص و پایکوبی خیابانی هم به جشن چهارشنبه سوری جلوه‌ای دیگر داده است. بابک یکتاپرست، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، چهارشنبه اعلام کرد که سال گذشته 19 مرگ در حوادث چهارشنبه سوری داشتیم که امسال این تعداد در مجموع به 15 تن رسیده و کاهش یافته است. به گفته او بیش از 250 قطع عضو، حدود 1600 آسیب چشمی و حدود 1300 مورد سوختگی در حوادث منتهی به شب چهارشنبه سوری سال 1402 در ایران رخ داده. این در حالی است که در سالهای اخیر حضور خیابانی دختران و پسران جوان ایرانی در کنار هم در شب چهارشنبه سوری بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده و در اغلب موارد با رقص و پایکوبی همراه بوده است.
بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هوای آلوده، پیاده‌روهای پردست‌انداز، پارک‌های معدود. تحقیقات جدید نشان داده که هیچ کدام از اینها نباید بتواند مانعی برای پیاده‌روی شود. کمی وقت بگذارید و فضای مناسب پیاده‌روی را پیدا کنید یا از شهرداری منطقه بخواهید تا آن را برایتان فراهم کند. چرا؟ دلیلش را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
از پیاده‌روی منظم و دوری از صفحه کامپیوتر و تلویزیون گرفته تا رفتن به باشگاه، لذت بردن از کلاس‌های ورزشی یا حتی زودتر پیاده شدن از اتوبوس برای قدم‌های بیشتر. هر کدوم از اینها اگه کمک کنه که تعداد قدم‌های شما بالاتر از 9700 قدم ثبت بشه، میتونید امیدوار باشید که خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام از شما دور شده. تحقیقات جدید نشون داده که مهم نیست که این 10,000 قدم رو پیوسته گام برمی‌دارین یا وسطش میشینید و گپ میزنید و چایی مینوشید. مهم حرکت کردنه. هر جا با هر شرایطی که شما راحت باشید اما راه برید. این مطالعه که در مجله بریتیش جورنال آف سپورت مدیسن منتشر شده نشون داده که هر قدم اضافه بالای 2200 قدم در روز این خطرات رو کاهش میده و کمترین خطر مرگ زود هنگام بین افرادیه که 9000 تا 10500 قدم در روز برمیدارن. این مطالعه که توسط دانشگاه سیدنی انجام شده، داده‌های بیش از 70,000 نفر با سن حدود 61 سال در بریتانیا رو تجزیه تحلیل کرده. برای این تحقیق شرکت کنندگان به مدت 7 روز از شتاب سنج استفاده کردند تا سطح ورزش خودشون رو اندازه‌گیری کنن. بعد از 7 سال پیگیری، 1633 مرگ و 6190 رویداد قلبی عروقی مثل حمله قلبی یا سکته ثبت شده. این مطالعه نتیجه گرفته که بین 9000 تا 10500 قدم در روز خطر مرگ زودرس رو تا 40% و خطر حمله قلبی یا سکته رو تا 20% کاهش میده. این نتایج همینطور نشون داده که فقط کافیه بالاتر از 2200 قدم در روز بردارید. مهم نیست چند ساعت میشینید یا تحرک ندارید، اما هر چقدر بیشتر از 2200 قدم در روز بردارین، فواید قدم برداشتن بیشتر میشه و شما زندگی سالمتر با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و خطر سکته مغزی رو در پیش رو خواهید داشت. پس تا میتونید راه برید.
خب این هم از گزارش رویا کریمی مجد. اما امروز از ساعت 20 به وقت ایران، بازی میشه گفت حساس و امیدوارم که جذاب تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد، شهرآورد یا همون دربی پایتخت. خیلی مسائل تحت تأثیر این جدال حساس قرار گرفته، از جمله اینکه دو تیم همینک در صدر جدول رده‌بندی قرار دارن، تیم استقلال صدرنشین جدول هست و از 19 بازی که کرده 42 امتیاز داره، پرسپولیس هم از 19 بازی 39 امتیاز. با توجه به اینکه این بازی یک روز پس از چهارشنبه سوری برگزار میشه، از هفته های پیش صحبت های متعددی مطرح بود در رابطه با اینکه زمان برگزاری این بازی به تعویق بیفته و حتی صحبت از این شده بود که این بازی بعد از عید نوروز برگزار بشه، اما سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که در موعد مقررش، یعنی امروز چهارشنبه 23 اسفند ماه، این بازی برگزار بشه. یکی از مواردی که بسیار چالش برانگیز شد در رابطه با دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال، بحث کمک داوران ویدیویی بودش. قرار بود که یک داور زن در میان کمک داوران ویدیویی قرار داشته باشه. صحبت از دو کمک داور ویدیویی زن بود که گویا هر دو کنسل شدن. صحبت بود که مهسا قربانی به عنوان کمک داور اول ویدیویی در این بازی حضور داشته باشه و کمیته داوران هم این مسئله رو تاکید کرده بود که خانم مهسا قربانی به عنوان کمک داور اول، به عنوان کمک داور دوم در اتاق VAR یا همون کمک داور ویدیویی حضور داشته باشه. اولین بار هم در تاریخ فوتبال ایران بود که یک داور خانم در بازی مردان قراره که حضور پیدا بکنه و یک اتفاق تاریخی رخ بده. اما خبرهایی که همکنون منتشر شده حاکی از اون هستش که این اتفاق نخواهد افتاد و به دلایل حاشیه‌ای قرار نیستش که این رکورد شکنی در فوتبال ایران اتفاق بیفته و تصاویری که منتشر شده از داورانی که قراره که حضور پیدا بکنند در دیدار تیم‌های امروز استقلال و پرسپولیس، همه داوران مرد هستند. اما امروز رقابت‌های دیگری هم در جریان رقابت لیگ برتر فوتبال ایران برگزار خواهد شد. شاید مهمترین دیدار بازی تیم‌های فولاد و سپاهان باشه و البته تراکتور و هوادار. جدای از بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس، مسئله‌ای که در چند هفته اخیر بسیار در مورد اون صحبت شده، بحث واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس هستش. قرار بود که سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار بشه. بعد صحبت‌های مطرح شد که قراره که تیم پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی واگذار بشه. در این مدت حرف و حدیث های بسیاری در این مورد به وجود اومدش، اما گویا منتفی شده واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی. وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده که هیئت واگذاری پرسپولیس و استقلال با واگذاری این دو باشگاه به صندوق های وزارت رفاه مخالفت کرده، اون هم در شرایطی که فرصت زیادی برای حل مشکل مالکیتی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای اخذ مجوز حرفه‌ای باقی نمونده. صبح روز چهارشنبه هم سخنگوی دولت اعلام کرده که موضوع واگذاری پرسپولیس به شستا منتفی شده و مذاکرات برای انتقال اونها به دو بانک غیر دولتی صورت گرفته. فرصت چندانی هم این دو باشگاه ندارن برای اینکه مجوز خصوصی شدن رو دریافت بکنن و بتونن که سال آینده در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در آسیا حضور پیدا بکنن. یک بار دیگه بگم بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس رأس ساعت 20 به وقت ایران امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.